حرف میزده، واقعا هم حالا داشته نگاه میکرد ولی ذهنش جای دیگه بود. مثلا خانم بهش گفته که خب الان داشتم چی میگفتم؟ طرف تفرک هنگ کرد.
یه
دو سه تا سوال داریم آی دکتر. نوشن که سلام آی دکتر، همسر من نگاهشون نگاه از بالا به پایینه یا نگاهشون عالی به دانیه و حرفاشون تحقیرآمیزه، من چیکار کنم؟ اینو مهران از مشهد پرسیده. خانومشون نگاهشون به ایشون نگاه بالا به پایینه و تحقیرآمیز.
در حقیقت گفتم اون حالت تحقیرآمیز رو داره صحبت، نباید اینجوری باشه. این بخشیش حالا من بگم حالت برچسب میشه، اما خب آدمایی که یک کمی خب خودشونو بیشتر دوست دارن و قبول دارن و شاید در روانشناسی بهشون حالا خود چیفته گفته میشه این نگاه بالا به پایین رو دارن، هیچ کاریش نمیشه کرد. آخه بعد میگن متنبهشون کرد، آخه جواب اینا خیلی بعد یکم حالا زیاد اعتنا نکنه به این موضوع، یعنی خیلی بی اعتنا از بغل.
به نظرم آقای دکتر همین قدری که ما بدونیم، حالا من اصلا روی صحبتم با سمونی سوارو به طور کلی دارم عرض میکنم، همین که ما بدونیم که طرفمون به لحاظ روانی دچار چه اختلالیه یا دچار چه چالشیه، قطعا به نظرم میتونه تو بهبود رابطه ما تأثیر بذاره. البته این یه طرف هست ها، ولی حداقلش اینه که ما دیگه دچار چلنج و بحث و جدل و اینها نمیشیمون. درکه خیلی کمک میکنه به این که ما در شرایط حاد و بحرانی بتونیم اون شرایط رو کنترلش بکنیم. درست عرض میکنم؟
دقیقاً. مثل اینکه شما الان مثلا بنده خدای داشته باشی که نمیتونه راه بره و توقع داشته باشی این چرا پا نمیشه ملق بزنه مثلا برای من بودوه.
آره.
خب نمیتونه.
بله حامد جان بپرسم این سوالو یا به این موبر. خیلی خوب باشه، بس بریم سراغ حامد مرادیان، ادامه یه شب مهتاب و بخشایی که براتون در نظر گرفتیم.
رگ و ریشه. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان یه شب مهتاب. میخوام درباره یه چیزی بگم که خیلی دلچسبه، اونم میگن آش با جاش. حالا آش با جاش رو ما معمولا در معنی کناییش استفاده میکنیم، یعنی میخواییم کنایه و طعنه بزنیم. مثلا فکر کن که غذا بردی محل کارت، حالا بیشتر داشتی سه تا پرس غذا بردی، سه تا ظرف غذا بردی، ظرف هم ظرف خونگی نه ظرف یه بار مصرف و اینا، بعد دو تا از ظرفا رو بردی برای همکارات که بشینیم با هم ستای غذا بخوریم، بعد این ظرفو میدی به اون، این ظرفو میدی به اون، شما میشینه غذاتو میخوری، اینا ظرف غذا رو میخورن و ظرفش هم برم دارن میبرن. بعد میگه عزیزم آش با جاش نیست که، ظرفشو پس بده. خب و حالا ریشه این چی بوده؟ برخلاف این که این یه چیز در حالت کنایه به کار میبریم، این آش با جاش رو در گذشته اتفاقا نیست خیلی مثبتی هم بوده، خیلی جالب هم بوده، و اونم این که فردی بوده به نام آقای سادات اخوی که من گمان کنم که از نوادگان ایشون همچنان هستن و هیئت برگزار میکنن، چون میشناسم من افرادی رو که یک خانواده خیلی ریشه داری هم هستن و هیئت برگزار میکنن، شاید از اجداد همین سادات اخوی های امروز باشن. ایشون در گذشته خب 500 تا کوزه سفالین هر سال عاشورا میخریده، توش آبگوشت میریخته و این آبگوشت رو همراه با این کوزه سفالین میداده به طرف و لازم نبوده به طرف کوزه رو برگردونه، میتونسته توش باز آبگوشت درست کنه، غذاهای دیگه درست کنه. این آش با جاش اون وقت هم در این مورد خیلی گفته میشده و البته به شکل مثبتش. ادامه یه شب مهتاب رو بشنوید.
خب اجازه بدید که فرارسیدن هفته دفاع مقدس رو گرامی بدانیم و یادی بکنیم از همه رزمندگان و شهدا و جانبازان و ایثارگران و آزادگانی که در راه حفظ و حراست و نگهبانی از کیان و سرزمینمون جانشون رو بی‌دریغ در مقابل توپ و گلوله دشمن قرار دادن و همه کسانی که در طول تمام این سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سنگرهای مختلف، در جبهه‌های مختلف و در مقاطع مختلف نشون دادن که پای سرزمینشون، پای ارزش‌هاشون و پای ولایتشون ایستادن و از جانشون هم می‌گذرن. تو این بخش می‌خوایم گفتگو بکنیم با حاج اکبر پورتوسلی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن، از رزمندگان دفاع مقدس و از یاران سردار شهید قاسم سلیمانی. حاج اکبر پورتوسلی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
خیلی مخلصیم، عالی، به خصوص که الان داریم صدای شما رو میشنویم و با شما گپ میزنیم. آیه توسلی عزیز، دلم میخواد که تو این لحظه که دعوت ما رو پذیرفتید و خیلی از شنوندگان شبکه جوان با شما همراه هستن، ما رو سهیم و شریک بکنید به شنیدن یه خاطره جذاب از دوران حضورتون در جبهه‌های حق علیه باطل در دوره 8 سال دفاع مقدس.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین جناب آقای اینالو
ارادتمندی
حامد مرادیان. برنامه خوب شب مهتابی،
درود به شما.
به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان، ابتدا سلام و درود بر شهدای 8 سال دفاع مقدس، ادای احترام به همه شهدا از جمله شهدای حرم، شهدای وطن، شهدای امنیت، شهدای سلامت و شهدای اخیر یعنی شهدای اقتدار. یاد و خاطره سردار بزرگ اسلام سردار سلیمانی رو تو این ایام دفاع مقدس گرامی می‌داریم.
درود به شما.
من می‌خواستم شما رو ببرم به 40 سال پیش. 40 سال پیش در ایام مهر 27 مهر ماه 1364 ما یک عملیات بسیار بزرگ داشتیم به نام عملیات ولفجر 4. من اگر این مقدمه و این توضیحات رو ندم گفتن خاطره ابتر میمونه و کسی متوجه نمیشه چی بود و از کجا بود و چی شروع شد.
بله،
ابتدا باید بگم که برای آگاهی شنوندگان عزیز به خصوص جوانان این کشور، ما در 8 سال دفاع مقدس 225 عملیات داشتیم، توی 8 سال طول کشید. از این 225 عملیات حدوداً 19 عملیات بزرگ بود. عملیات بزرگ مثل فتح المبین، بیت المقدس، خیبر، بدر، کربلای 5 و حدوداً 19 تا عملیات بزرگ. یکی از این عملیات های بزرگ ولفجر 4 بود که 40 سال پیش طول کشید. من فکر کنم 23 سال 24 سال داشتم اون زمان. توی این عملیات که حدوداً 1 ماه طول کشید در کجا بود؟ در منطقه مریوان و بانه، محور مریوان، محور بانه، این دو منطقه عملیات شروع شد و در 3 مرحله انجام شد. مرحله اول در منطقه مریوان، ارتفاعات کل قندی، قوچ سلطان، سه درخته، تخمرغی، ارتفاعات مشرف بر شهر 5 به، اینا مرحله اول بود. من و کسانی که توی اون منطقه هستن میدونن یکی از دره‌های بسیار بزرگ و استراتژیک بین ما و عراق دره شیلر هست. دور تا دور دره شیلر ارتفاعات بسیار زیادی هست که هدف از این عملیات این بود که این ارتفاعات توسط رزمندگان تسخیر و شهر مریوان، شهر بانه از توپخانه دشمن در امان بمونه.
بله.
تو مرحله اول که منطقه مشرف بر شهر 5 وین بود، لشکر 41 سارالله به فرمانده ی حاج قاسم سلیمانی عملیات کرد. تو مرحله دوم یاد نیست همه لشکر رو بگم، فقط اسم ارتفاعات رو میگم چون مصاحبمون طول میکشه.
بله.
مرحله دوم مناطق ارتفاعات هرگنه و هرگنه 1 و ارتفاع لری، کیولری، گندمک، مارو، خلوزه، اینا توی مرحله دوم آزاد شد. و توی مرحله سوم ارتفاعات 1900، 1905، سورن، سورکو و نهایتا قله استراتژیک و معروف کانیمانگا، اینا تو مرحله سوم بود. من از این مقدمه ها سریع رد میشم بیام توی مرحله اول و شب اول عملیات که توی منطقه سه درخته و ارتفاع تخم‌مرغی. چرا میگن سه درخته؟ سه تا درخت بالای ارتفاع بود. چرا میگن تخم‌مرغی؟ ارتفاع شکل تخم‌مرغ بود.
بله.
و این اسما رو روی اونا گذاشته بودم. خب وظیفه من چی بود؟ من 40 تا نیروی رزمنده تدارکاتی داشتم. کارم پشتیبانی از محورهای عمل کننده لشکر 41 که حصار الله بود. یعنی که رزمندگان که تو خط هستن هر چیزی، هر امکاناتی میخوان من باید بهشون برسونم، از جمله مهمات، مواد غذایی، آب، پتو، هر چی.
بله.
خب من توی این ارتفاعات با 40 نفر آدم چجوری میتونم این امکانات به اینا برسونم؟ در نتیجه به ما 89 الی 90 تا قاطر به ما داده بودن. قاطر بود و یابو بود و اسب، که معروفترینش و بهترینش قاطرها بودن. و چرا این قاطر داده بودن؟ برای که منطقه صعب العبور بود، کوهستانی بود، سخت بود، از این ارتفاعات میخواستیم مواد غذایی و مهمات ببری بالا، نمیتونستیم. به وسیله این قاطرها، با کمک این قاطرها، امکاناتمون رو از پایین به بالای ارتفاعات میبردیم. این مقدمات رو گفتم که برستم به شب اول عملیات، که خود خوده خاطره ما داره شروع میشه. من اینقدر راحت حرف میزنم فکر میکنم وقت دارم
دکتر مسعود مسیحی، یک دو دقیقه فرصت داریم.
بله. شب اول عملیات بود، حدودا ساعت 9 شب 10 شب از بچه ها از 2 الی 3 الی 4 با از این پایین ارتفاعات، پایین ارتفاعات بر مشرف و یال مشرف بر شهر پنجوین، این ارتفاعات رو جنسامون رو میبردیم بالا. یه غروب شد، هوا تاریک شد، آخرین مرحله که اموالمون رو بردیم بالا پتو بود که برسیم به بچه هاتون. شبا سرد بود، پتوها رو که بردیم توی بیستین گفتم دیگه بچه ها توی تاریکی نمیتونن. درسته برنامه اسم شما شب مهتابی است، ولی اون شب شب مهتابی نبود، شب بسیار تاریک و ما فقط با بعضی موقع چراغ قوه و ما باید این قاطرها رو می‌بردیم. خب پس شب دیگه نمیتونستیم حرکت کنیم، همه بچه‌ها خسته، اجازه گرفتن که برن تو شیارها بخوابن. شیارها همون جایی که آب اومده بود و گود کرده بود. بعضی از شیارها ارتفاعش 1 متر بود، می‌رفتیم تو این شیارها می‌خوابیدیم که مبادا از توپخونه و کاتیوشای دشمن در امان بمونیم.
بله.
بعد ما بچه‌ها خوابیدیم حدوداً 9 شب 10 شب، منم دیگه داشتم چرت می‌زدم بخوابم، دیدم یک ندایی، یک الهامی، یک صدایی به من میگه پاشو بچه‌ها تو از این منطقه ببر. اگر این حرفایی که من برای شما میزنم نقل قول بود، شما و شنوندگان نباید قبول کنید، ولی این اتفاق برای خود من اتفاق افتاده.
یعنی زمانی که میخواستید بخوابید یه اون ندایی از درون به شما گفتش که بچه‌ها رو برید ببرید.
یه حسی به من میگه اینجا نخواب، اینجا خطر دارد، اینجا نخواب. هر چی اومدیم دوباره چرتم بزنیم، دیدم یه دوباره اون ندا و اون الهام و اون احساس اومد به سراغم و نمیذاش من بخوابم. حدود از ساعت 9:30 شب بود، همه دیگه خواب بودم، فقط من بیدار بودم. یه از خواب پریدم و دیگه داشت خوابم بود، پریدم و بلند شدم وایستدم. هیچ خواب بودم، بلند شدم ایستاده، من خدایا این چه چیزیه، چه حالیه که به من دست داده، این حال عجیب چیه؟ خلاصه صدا زدم آقای چمنی، چمنی حالا مرحوم شده،
خلاصه شد.
آره این آقای چمنی رو صدا زدم، توی شیارا خواب بود، چند بار با صدای بلند گفتم چمنی چمنی، اومد و گفتم پاشو بچه ها رو بیدار کن، از اینجا باید بریم. گفت چرا؟ گفتم یه ندایه به من میگه باید بریم از اینجا. و من حالا اینجا خاطره من شروع میشه. من بچه ها رو بیدار کردم، چقدر به من چیز گفتن، جر و بحث کردن که تو روز این همه از ما کار کشیدی، چرا نمیذاری دیگه شب بخوابی؟ بعد گفتم نه باید بریم. سه تا لندکروزر آماده کردیم، 40 نفر سوار شدیم، رفتیم بونه شماره 1. اینجا بونه زیر مشرف بر شهر پنجوین بود، بونه شماره ای بونه ای بود که قبل از عملیات ببینیم 7 کیلومتر 8 کیلومتر با این منطقه فاصله داشت. حدوداً 40 دقیقه طول کشید توی این تاریکی. رفتیم تو بنه یک، خوابیدیم، صبح نماز خوندیم، بعد از نماز حرکت کردیم، هوای روشن، رسیدیم به همین جایی که دیشب بودیم و به من الهام شد بریم. رسیدم اونجا.
خب چه اتفاقی افتاده بود؟
بله، رسیدیم اونجا، دیدیم مقدار زیادی از امکانات از بین رفته و حدوداً 30 تا قاطر تلف شده. میخوام بگم شهید شده، ولی نه، شهید مال ما هاست. نباید بگیم از با شهید شدن، ولی من میدونم توی اون هاون یه درجاتی هست، درجاتی هست که توی قرآن قسم میخورد به سوم اسبان، درجاتی توی حیوان ها هست که سگ اصحاب کهف 300 سال با اون آقا با اون مرد ها میخوابه و بیدار میشه. خدا میخواد.
خیلی متشکرم از شما حاج آقا.
این قاطرها تلف شده بودن، بچه‌های من همه سالم. تیکه جالبش اینجاست، اون امداد غیبی باعث شد ما اون شب نخوابیم، و اگر اونجا میخوابیدیم گلوله های کاتیوشا که حدوداً 17 گلوله کاتیوشا اومده بود، همه ما 35 نفر شهید میشدیم.
زنده باشید، خیلی متشکرم.
امداد غیبی رو برای شما تعریف.
درود به شما. متشکر از حاج اکبر پرتبصری، از رزمندگان دفاع مقدس و از یاران سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای سرفراز سرزمینمون رو، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت و شهدای اقتدار و همه عزیزانی که در راه وطن و در راه حفظ و حراست از کیان سرزمینمون، ارزش‌ها و اعتقاداتمون و ناموس و آب و خاک این سرزمین از جانشون گذشتن. متشکریم، با شما خداحافظی میکنم. آقای پرتبصری بزرگوار، شبتون بخیر و خدا نگهدار. برمیگردیم سراغ آقای دکتر بابا مرادی عزیز. داریم راجع به موضوع گفتگو در محیط خانواده، محیط کار و جامعه با شما صحبت میکنیم و اهمیت و لزومش. آقای دکتر یه پیامی داریم، نوشتن که ملکی هم از قزوین، من هر شب با همسرم این که نوشته که در طول روز برامون هرچی که اتفاق افتاده رو مینویسیم و در مورد صحبت میکنیم. این هیچی؟ آره، این سوال رو میخوام پاسخ بدید که نوشن آقای دکتر ممنون از شما، من تا حالا توی 60 سال زندگی در تنهایی هنوز یک نفر رو ندیدم که بخوام باش گفتگو بکنم، به نظر شما مشکل از کجاست؟
خب
مگه میشه آخه تو 60 سال آدم یه نفر پیدا نکنه که
چه گفتگوی این که مثلا یه موقع است که طرف میگه آقا انقدر مثلا من مثلا فهم و درک و هوش و اینا بالاست که کسی حرف من درک نمیکنه، پس من خب صحبت نمیکنم. خوب. یه موقع است که نه، کسی مثلا در اندازه های من نیست، من صحبت نمی کنم، یعنی که اصلا دلم نمیخواد صحبت بکنم. میدونی ما یه اختلالی داریم بنام اسکیزوید و گوشگیر و انزوا طلب هن، یعنی دوست دارن مثلا کسی نباشه، خلوت باشه، زیاد اهل صحبت کردن هم نیستن. حالا شاید بنابر اگر اینجوری باشه که 60 ساله ایشون با یه همچین چیزی درگیر هستن، من به نظرم حتما به یه حالا مشاور یا روانپزشکی مراجعه بکنم.
تو شاید مهارت ارتباط ندارن، یا مثلا شاید من دیدم دیگه بعضیا خیلی خجالتیان، خیلی ملاحظه کارن، خیلی تو دربایستی گیر میکنن، نمیتونن تو گفتگوها و گفت و شنودها شرکت بکنن. میشه اینطوری هم فکر کرده؟
نه اینو نمیشه تو این دسته قرار داد. بالاخره ببین اون آدما هم بالاخره یه دوستی، بالاخره یه آدما نمیتونن حرف نزنن، یه آدم طبیعی نمیتونه صحبت، بالاخره یه کسی رو پیدا میکنه، حتی اون خجالتی هم میره پیش کسی که پیشش مثلا صمیمی تره، پیش اون مثلا میبینی 4 ساعت صحبت میکنه، حالا شاید توی جمعی که کم غریبه تره خجالتی باشه حرف نزنه، اما بالاخره یه دوستی، حالا همسری، مادری، خواهری، برادری، کسی رو داره که دیگه پیش اون خجالتی نیست. پیش اون میبینی بعضی بچه‌ها رو دیدی مثلا مامانه میگه این پیش من سر منو میخوره، ولی میبینیم بیرون مثلا خجالت میکشه مغازه مثلا یه چیزی بخره، اما تو خونه مثلا پدر منو در آورده. اینا صحبت هر اما یه موقع است که فرد به این شکلی که میگه آقا من اصلا صحبتم نمیاد، اصلا دوست ندارم صحبت کنم و علاقه به صحبت کردن ندارم، اینجا یه حتما رد پای یک اختلالی وجود داره.
یعنی هر کسی که منزویه، هر کسی که تنهاست، هر کسی که سکوت میکنه، از این علائم باید متوجه این بشیم که دچار یه اختلالیه.
یا من یه مراجعه کننده داشتم که منو بردن سرم، گفتن 9 سال از خونه بیرون نیومده.
آها
این حالت گوشه‌گیری و انزوا.
نه این رفیقمو فکر کنم از خونه بیرون
همون میگم یعنی اینها همش میتونه علامت باشه. ببین ما تو روانشناسی های اینالویه مقیاسی داریم، میگیم هر جا که شما کلمه خیلی گذاشتی اونجا یه اشکالی وجود داره. خیلی کم حرف، خیلی پر حرف، خیلی درس خون، خیلی زحمت کش، خیلی تنبل، حتی صفات مثبت هم خیلیش علامت اونجا یه داستانی هست،
یه مسئله هست. خیلی خوب آقای دکتر، اساسا اگر بخواید یک آدمی که مهارت شنیدن نداره یا مهارت گفتگو نداره رو آنالیز و تحلیلش بکنید و به ما بگید که چه عواملی میتواند دست به دست هم بدهد که یک انسان رو به این نقطه برسونه که این مهارت رو نداشته باشه یا این شیوه گفتشونود یا گفتگو رو نداشته باشه، چه عواملی رو میتونید براش بشمرید؟
ببینید من میخوام در حقیقت عواملی رو بگم که میتونه به یک گفتشونود کمک بکنه.
چی؟
اولین بخشش خود سکوته. ببینید ما این نیستش که حتما لازمه حرف بزنیم، بعضی وقتا اینکه بلد باشیم یه جایی هم سکوت کنیم و حرف نزنیم و در حقیقت آتش بیار معرکه نباشیم و نفت روی داستان نریزیم که شعله ور بشه، خود اینم یه مهارته، اینکه آقا من بدونم کجا سکوت کنم، کجا صحبت کنم. دومین چیزی که من میخوام بگم پس تایید کردنه. من نمیدونم چرا ما یه خصتی توی تایید کردن داریم، یعنی مثلا طرف یه جمله‌ای رو میگه، میگیم نه اینطور نیست، بعد مثلا خب بگو آره عزیزم
خیلی دیدم،
آره عزیزم درست میگی، ولی این بخشش هم دقت کن جفتش همونه، از اون اول یه نه میذاریم، نه ببین دقت نکردی به این بخشش، دقت نه آره بقیهش چی، بقیهش درسته، میدونی بگو اون بخشی که درسته رو تایید کن، بگو آره ایناش درست بود، این بخشش هم غلط بود. و سومین چیزی که ما خیلی دوچاره شدیم بحث نیت خوانی و ذهن خوانیه. یعنی انگار مثلا ما میدونیم تو ذهنت، نه من میدونم تو چی میخوای بگی، من میدونم منظورت چی بود، من میدونم نه تو اینی که گفتی یه منظور دیگه ای داشتی، بابا من دارم اینو میگم یعنی چی منظور دیگه ای داشتی. یعنی هی درگیر این هستن که پشت داستان، پشت قضیه، پشت این حرف چیه. یعنی از تو انگار مثلا هنره، انگار مثلا خیلی ما ایرانی خیلی دوست داریم مثلا بگیم آقا ما خیلی خوب متوجه شدیم که ما پشت یه چیزی رو متوجه شدیم، نقشه یه چیزی رو فهمیدیم،
یعنی ما خیلی میفهمیم، ما خیلی بلدیم.
آفرین. یعنی تو داری اینو میگی، نه منظورت این نیست، منظورت یه چی دیگه است، من فهمیدم. اگر بتونیم اینها رو توی خودمون قدری مدیریت بکنیم، نه میتونی یه گفتگو خیلی راحت شکل بگیره. اگه در مقام دانای کل قرار نگیریم، در مقام عقل کل قرار نگیریم، در مقام کسی که همه چی میدونه قرار نگیریم، نه اگر سعی کنیم شنونده باشیم، سعی کنیم یادگیرنده باشیم. بعضی آدم‌ها اصلا دوست ندارن یاد بگیرن، همش انگار دوست دارن بعد یاد بدن، مثلا بقیه گوش کنن، من حرف میزنم شما گوش کنید، اما نه یه وقت یه وقتی همونه بشینه بگیم تو چی داری میگی، خب ببینم حرف چقدر خوب حرف میزنی، چه حرف قشنگی زدی، چقدر خوب بود، چقدر قشنگ بود. من بعضی وقتا این، حالا آقای قرائتی هم اینجوری بود، بعضی وقتا این پشت ماشینا یه جملاتی مینویسه، پشت این خوب وانتا و اینا، من یه جمله 6 ماه پشت وانت نیسانی نوشته بود، من خوندم و ذهن من درگیر کرد و این اصلا میخوام تابلو کنم بزنم توی دفترم. نوشته بود بد نبودم بلد نبودم.
آها بد نبودم بلد نبودم.
یعنی خیلی از اوقات هست که ما بد نیستیم، بلد نیستیم.
بلد نیستیم. خیلی دکتر بیرون استودیو قبل از برنامه داشتیم با هم یه صحبت می‌کردیم. یه سه تا دلیل برای من آوردید. گفتید اساساً کسانی که تا دچار اختلال خودشیفتگی هن یا کسانی که از حرف طرف مقابلشون بر علیهشون استفاده میکنن در موقعیت های مختلف، یا کسانی که طرف مقابلشون اولویتشون نیستن، اینها باعث میشه که طرف خیلی دل به کار نده دیگه، خیلی وقت نظر بر این که صحبت طرف مقابلش
یکی از اصحاب امام صادق داشت بحث میکرد، بعد از بحثش از حضرت پرسید که آقا من چجوری بحث میکردم، حضرت حرف قشنگی زد، گفت آقا تو حرفای درست طرف مقابلت هم قبول نمیکردی، من باید بر علیت استفاده کنه. خیلی از اوقات ما توی صحبت هامون هم همین هستیم، یعنی طرف داشتی درست میگه، ما میگیم آقا اگه الان تاییدش کنم شاید میخواد یه رکبی به من بزنه، مثلا یه حرف دیگر رو بیاره، مثلا منو اونور محکوم کنه، پس من این درستن هم قبول نمی کنم. یعنی خیلی از اوقات این اتفاق میفته. چرا؟ چون ما در مقام حل قرار نمیگیریم، همش بینیم در مقام نقض کردن طرف مقابل. نه آقا ما داریم صحبت میکنیم یه چیزی رو حل کنیم، نمیخوام که با یه چیز گنده‌تر چیز بزرگتری بیام از اون ور بیرون که تازه داستان بشه.
آقای دکتر خیلی متشکرم، ممنونم، وقت ما هم داره به پایان میرسه، صحبت این بخش با شما خداحافظی بکنیم. اگه نکته‌ای هست بفرمایید کوتاه، اگر نه که باهاتون خداحافظی کنم.
نه، این گفتگو رو جدی بگیرن، گفت شنود رو جدی بگیرن توی خانواده. اگر بشینیم بتونیم ما یک جمع‌های درست بکنیم با بچه‌ها، یک روز تو هفته رو مشخص کنیم، به بچه‌ها اجازه صحبت کردن بدیم، به بچه‌ها، من بچه‌ها خیلی برام مهمن، اونا یاد بگیرن خودشونو بیان بکنن، تو ذوقشون نزنیم، تحقیرشون نکنیم، سرکوفتشون نکنیم، بعضی وقتا حرفاشون رو انجام بدیم، میتونه خیلی توی فضای خانواده مفید باشه.
درود به شما، خیلی متشکرم. دکتر با امرادی در این بخش خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم همچنان ما رو بشنوید. یادم باشه فردا یادم باشه فردا بیشتر گوش بدم و کمتر حرف بزنم. گفتگو فقط گفتن نیست، شنیدنم هست. یادم باشه فردا وقتی کسی با هم حرف میزنه وسط جملاش نپرم، بذارم حرف دلشو بزنه، حتی اگه من جوابشو از قبل بدونم. یادم باشه فردا گفتگو کردن یعنی فاصله ها رو کم کردن، یعنی یه پل ساختن بین دلها. گاهی با یه کلمه ساده مثل میفهممت میشه یه زخم قدیمی رو مرهم گذاشت. یادم باشه فردا با خانواده بیشتر حرف بزنم، نذارم گوشی موبایل یا تلویزیون جاشو بگیره. حرف زدن با آدمای خونه مثل آبیاری درخت هاست، اگه کم بشه رابطه ها خشک میشن. یادم باشه فردا گفتگو با دوستان فقط تعریف کردن از مشکلاتم نباشه، به درد دل اونها هم گوش بدم. یادم باشه فردا حتی با خدا هم گفتگو کنم، همون دعای ساده، همون حرفهای بی‌تعارف، اون گفتگوهایی که به دل آرامش میده. یادم باشه فردا گفتگو کردن هنر زندگیه، میشه باهاش قهر و آشتی کرد، قصه رو سبک کرد و شادی رو دوتایی تقسیم کرد. خیلی مخلصم، دمتون گرم. میخوام پاسخ سوال برنامه امشب رو خودم هم بدم. آدم های عزیز و مهم و زیادی تو زندگی من بودن که بهشون عمیقا اعتماد داشتم و همه ی حرفای زندگی و اسرار زندگیم رو باشون به اشتراک میذاشتم. یکی از این آدم های مهم زندگی من که در قید حیات نیست، سید احمد سید عبداللهیه که خیلی وقتا حتی شبا نیمه شبا اونجاهایی که خیلی دلم میگرفت، اونجاهایی که زندگی خیلی به هم فشار میورد، بهش پیام میدادم که سید بیداری، بلافاصله زنگ میزد میگفت بگو، و من با خیال آسوده و با همه قلب و با همه اعتمادم راجع به دغدغه ها و مشکلاتم باش حرف میزدم. تو رو خدا اجازه بدیم آدم ها به امون اعتماد کنن، آدما ما رو سنگ صبور خودشون بدونن. شب همتون بخیر و خدا حافظ همه شما. جونم آقای خیلی کوتاه.
یه جمال مره الفصاحه، زیبایی مرد خوب سخن گفتنش.
به به، زنده باشید، درود به شما، شبتون بخیر مردم عزیز ایران، خدا حافظ.